بودم و دوش آن بت بنده نواز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه کنم، حدیث ما بود دراز. بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی، آنچ از غم هجران تو بر جان است. ای نور دل و دیده و جانم چونی، وی آرزوی هر دو جهانم چونی. من بی لب لعل تو چنانم که مپرس، تو بی رخ زرد من ندانم. افغان کردم، بران فغانم میسوخت. خاموش کردم، چو خاموشانم میسوخت. از جمله کرانها برون کرد مرا، رفتم به میان و در میانم میسوخت. من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم.
من درد تو را دست آسان ندهم. من درد تو را از دست آسان ندهم. دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. ای حبیب از دوست به یادگار دردی دارم. آی 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 مردگان مردم کندم مرد بسن مرد هزار مردم مامان ندهم از دوز بیادگار دردی دارم از دوز بیادگار درمان ندهم
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام حکیمیه نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه در خدمت شما بزرگواران بودیم با هم دیگه مرور میکردیم وقایع تاریخی که در سالهای نخستین تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود رسیدیم به سال 73 هجری تا سال 72 هجری رو با همدیگه مرور کرده بودیم. در سال 73 هجری اتفاق خاصی که درش اتفاق افتاده و اتفاقی هستش که باید یه مقدار روش مکس بکنیم به اصطلاح و یک مقدار تفکر داشته باشیم در دلایل این اتفاق و چرایی این اتفاق، این بودش که ابن زبیر یا همون عبدالله ابن زبیر در خانه خدا به دست حجاج ابن یوسف کشته میشه، به قتل میرسه و با کشته شدن عبدالله ابن زبیر در خانه خدا حرمت خانه خدا شکسته میشه، خانه خدا رو هم ویران میکنن، آتش میزنن و به نوعی آل امیه، شاخه مروانیان آل امیه موفق میشن قائله آل زبیر رو ختم کنن و دوباره حجاز رو به حکومت خودشون ملحق بکنن. همونطوری که در جلسات گذشته محضر شما عرض کرده بودم، آل زبیر، عبدالله ابن زبیر بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به بهانه خونخواهی امام حسین علیه السلام ابتدا آمدند و یک حکومت خود مختاری رو در منطقه حجاز ایجاد کردند. عبدالله ابن زبیر با توجه به انتصابی که به یکی از همسران پیامبر داشت و ایشون خاله عبدالله ابن زبیر به حساب میمد، با توجه به این انتصاب و اینکه اولین متولد بعد از هجرت هم در مدینه به حساب میومد از بحث مهاجرین و پدر او زبیر ابن عفان یک جایگاه خاصی رو در تاریخ اسلام داشتن، با استفاده از اینها و این انتصاب ها و به بهانه خونخواهی از امام حسین علیه السلام اومد در مکه جایگاهی رو برای خودش ایجاد کرد و یک حکومت خودمختاری رو در منطقه حجاز ایجاد کرد. مناطقی رو تحت تسلط خودش در آورد، من جمله قسمت‌هایی از عراق رو، حالا همون جنوب عراق رو به سیطره خودش در آورد، قسمت‌هایی از یمن رو به سیطره خودش در آورد و تا حدودی جایگاهی رو برای خودش ایجاد کرد، یک خلافت خودساخته‌ای رو تحت عنوان خلفای آل زبیر ایجاد کرد. اولین و تنها ترین خلیفه یا حکومت آل زبیر هم به حساب میاد، هرچند که برادران خودش رو هم به عنوان جانشینان خودش معرفی کرد ولی هیچ کدوم از اونها موفق به حکومت نشدن. زمانی که امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کوفه حرکت میکردن به عبدالله ابن زبیر هشدارهای لازم رو داده بودن، به او تذکر داده بودن و این اتفاق تلخ که شخصی در خانه خدا خونش ریخته میشه، امام حسین علیه السلام این پیشگویی رو داشتن. اگه مد نظرتون باشه عرض کردم که امام حسین علیه السلام وقتی از مکه خارج میشدن به سمت کوفه، عبدالله ابن عباس وقتی از ایشون سوال کردن که آجان چرا دارید میرید در خانه خدا، بمانید اینجا شما جایگاهتون حفظ میشه، امام علیه السلام به این نکته اشاره کردن که من خبردار شدم که ظاهرا حکومت اموی قرار داره تصمیم گرفته من رو در خانه خدا موجبات قتلم رو فراهم بکنه و من خوش ندارم به واسطه خون من حرمت خانه خدا شکسته بشه. عبدالله ابن زبیر برعکس آمد در خانه خدا به بهانه اینکه یزیدی ها و آل امیه یا همون مروانی هایی که به فرماندهی حجاج ابن یوسف اومدن به ظاهر اینها مسلمون هستند و حرمت خانه خدا را نگه می‌دارن، معتکف خانه خدا شد و خودش رو در حریم خانه خدا به قول معروف پنهان کرد و این ادعا رو کرد که من پناه آوردم به حریم خانه خدا. حجاج ابن یوسف که این چهره کریه و منفور تاریخم بود، هیچ اعتقادی به این قضایا و هیچ اعتقادی به این حرمت نداشت، خانه خدا رو تخریب کرد و عبدالله ابن زبیر رو در خانه خدا و در حریم بیت الله الحرام کشت و به نوعی حکومت آل زبیر رو کاملا پایان داد.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها
وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
سال 74، 75، 76، 77، 78 و تا سال 79 هجری، این ایام ایامیه که ما خیلی اتفاق خاصی در وقایع تاریخی خودمون نداریم. بیشتر اتفاقاتی هستش که هول و هوش آل امیه شکل میگیره، هول و هوش قدرت نمایی مروانیان و به نوعی تثبیت حکومت آل امیه هست. مروانی ها و حکومت ها جایگاهی که اعتراضاتی داشتن به نوعی خودمختاری اعلام کرده بودن، اونها رو دونه دونه تسخیر میکنن و تا سیطره خودشون قرار میدن. تا سال 79 همونطوری که عرض کردم اتفاق خاصی نیست. سال 75 ما یک انتصاب داریم که حجاج ابن یوسف بعد از اینی که میتواند قائله مکه رو و آل زبیر رو به قول خودشون پایان ببخشه و حکومت خودمختار آل زبیر رو سرکوب بکنه، با اینکه حاکم مکه و مدینه بود مدتی رو هم منصوب میشه به حکومت مکه، سال 75 حجاج ابن یوسف رو عبدالملک ابن مروان منصوب میکنه به حکومت عراق یا همون کوفه و بصره، به مرکزیت کوفه، که اینجا اصطلاحاً آغاز سالهای سیاه کوفه اتفاق میفته. یه نکته ای رو اینجا باید عرض بکنم، یک نکته ای رو میخوام بیان بکنم. حکومت حجاج ابن یوسف در سال 75 هجری در کوفه تحقق یک پیشگویی بود که مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام در سال 40 هجری مطرح کردند. چیزی در حدود 35 سال قبل امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح کردند که زمانی میرسه که مردم به بدتر از من علی گرفتار خواهند شد و به نوعی این حکومت رو میشه به عنوان بکنیم که شاید استجابت دعای امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. مردم کوفه انقدر حضرت امیر علیه السلام رو خسته کرده بودن که امیر مؤمنان در یکی از خطبه های نهج البلاغه هست، در کتاب الغارات هم بهش اشاره شده، که حضرت امیر علیه السلام چندین بار دست به دعا برداشتن که خدایا این مردم کسانی هستن که هم من از اونها خسته شدم و هم اونها از من خسته شدن، خدایا من رو از اونها بگیر، اونها رو به بدتر از من گرفتار کن و من رو در کنار بهتر از اونها قرار بده. این دعایی بود که امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح کرده بود. حتی یکی از فرزندان خلفای ابتدایی با امیر مؤمنان علی علیه السلام بیعت نکردن و حتی دعوت امام حسین علیه السلام رو هم نپذیرفتن. هم وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام و هم وجود مبارک امام حسین علیه السلام به ایشون این وعده رو دادن که روزی مجبور میشی در عنفوان پیری و در اون آخرین لحظات عمر، در اون آخرین ایام عمرت، با کسی بیعت بکنی که حتی با دستش هم بیعت نمی کنی و با پاش بیعت میکنی. نقل که وقتی در سال 75 هجری حجاج ابن یوسف حاکم کوفه شد، اون فرد در مدینه حضور، در کوفه حضور داشت و گفتن که همه آمدن بیعت کردن، او هم قراره بیاد بیعت بکنه. موقع نماز صبح به او گفتن که بیاد برای بیعت با خلیفه. از نماز صبح، از اذان صبح تا اذان صبح، از اذان ظهر تا اذان ظهر، حجاج او رو در پشت دارالعماره سرپا نگهش داشت. موقع بعد از نماز ظهر، بعد از آنی که حجاج به قول خودش اقامه نماز کرد در مسجد کوفه و آمد برای صرف نهار، مشاورین پیش گفتن آقا فلانی آمده از صبح اینجا هست، خوب نیست، پیرمردی بیش از 90 سال سن نشه، بیش از 90 سال سن نشه، این آدم اومده از صبح برای بیعت و شما اجازه حضور بهش ندادید. گفت حالا بیاد ببینم چه میشه. آمد داخل دارالحکومه، وارد که شد برای حجاج غذا آورده بودن، حتی حجاج به او اجازه نشستن هم نداد و سرش رو بالا نیاورد که جواب سلام او رو حتی مطرح بکن. مشغول غذا خوردن خودش بود که مشاورش دوباره بهش گفت که آقا این آمده اینجا برای بیعت، به نوعی اجازه بدید بیعت کنه و بره. حجاج میگه خب داری میبینی که مشغول غذا خوردن هستم، من غذا میخورم با کدوم دستم با او بیعت بدم؟ قدیم هم استحضار داریدیم افراد با دست غذا میخوردن. میگه خب اشکالی نداره، بیاد پامو دراز میکنم دستشو به پام بزنه و بره. این فرد میاد دستشو به پای حجاج میزنه، به نوعی با او بیعت میکنه و میره. در جلوی دارالاماره خودش اذعان میکنه که این وعده وعده ای بود که حسین ابن علی علیه السلام و امیر مومنان علی علیه السلام به من دادن. عرضم اینجاست که این پیام، این درسی که درش نهفته است اینه که هر کسی از دامن اهل بیت علیه السلام جدا بشه به خفت و خاری میفته، هر کسی که دستش از دامن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کوتاه بشه به خفت و خاری میفته. حواسمون باشه، مراقب باشیم دستمون از دامن امام زمان کوتاه نکنیم. حواسمون باشه از در خونه امام زمان عجل الله به در خونه دیگه نریم. حواسمون باشه توجه داشته باشیم که ما امامی داریم که با او باید بیعت بکنیم و در بیعت او قرار بگیریم. اگر کسی با امام زمان خودش، اگر کسی با امام برحق خودش بیعت نکنه و امام خودش رو به عنوان مقتدای خودش قرار نده و پشت سر او حرکت نکنه، او محکوم به این هستش که با تواقیت بیاد با خفت و خاری بیعت بکنه و به نوعی در صف طاغوت قرار بگیره. اگر کسی دستش از دامن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کوتاه بشه، اگر کسی از دامن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دستش کوتاه بشه، دیگه اعتباری براش نمونه، ارزشی براش نمونه و به راحتی توسط طاغوت ها، به راحتی توسط تواقیت مورد حقارت و تحقیر قرار میگیره. اگر عزت میخواهیم در خونه خدا و امام زمانه، این درسی که تاریخ تو جای جای مختلفش برای ما مطرح میکنه، یکی از مهمترین و باز تاکید میکنم مهمترین درس هایی که تاریخ برای ما داره اینه که اگر عزت میخواهیم، اگر اعتبار میخواهیم، این اعتبار و این عزت در خونه خدا و امام زمانه. بی خود دل خوش نکنیم به لبخند تواقیت، بی خود دل خوش نکنیم به وعده طاغوت ها و بخواهیم سرباز بزنیم از بیعت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و تن بدیم به دوستی طاغوت هایی که فقط و فقط عمله و اکله شیطان هستند.